در پیگیری مباحث فقه مقارن یا تطبیقی در تاریخچه شکلگیری فقه پنجگانه بودیم. یک تاریخ مختصری عرض شد که بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه انقطاع از وحی، یعنی انقطاع عموم مردم از وحی، اونایی که از اهل بیت بریدن به عنوان مرجع علمی، یه اتفاقی افتاد و اون این که مسائل زیادی مواجه شدن و جوابهاشو نمیدونستن. به همین جهت به واسطه کاستی های موجود در فضای روایی و از طرف تقاضاهای موجود و زیاد در جانب عمل، دو گروه پدید آمدن، یک گروه اهل رأی و یک گروه اهل حدیث. اهل حدیث متمرکز بودن، مرکز اصلیشون تو مدینه، و اهل رأی هم در جاهای مختلف من جمله کوفه. بعد از این دو شاخه اصلی فقهای زیادی پدید آمدن، مثل سفیان ثوری، داوود ظاهری، حسن بصری و دیگران، که به تقاضای کار و مسائل سیاسی از بین همه فقها عده زیادشون متروک شدن و متروک، و چهار فقیه کنونی که الان هم فقهشون رائجه، فقهشون ماندگار شد. ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی و احمد ابن حنبل، که از زمان عباسیین به بعد این چهار فقه دیگه رواج پیدا کرد. به ترتیب من یه مختصری ذکر میکنم، بعد نیاز به ذکر تفصیلی دارن هر کدوم از این فقهای چهارگانه. ابو حنیفه اسمش هست نعمان ابن ثابت، اولین فقیه به حسب زمانی و قدمت از همه قدیمی تره، که مذهب حنفی را پای گذاری کرد. در اواخر قرن یک به دنیا آمد، تا اواسط قرن دو هم بود، ظاهرا سال 150 مرده. ایرانی هم هست اصلیتش، اطراف شیراز به دنیا آمد و در کوفه لباس فروش بود، ظاهرا به فروختن لباس های خز معروف. الان هم ابو حنیفه مکتبش، یعنی حنفی، فقه حنفی رایج ترین فقه در کل دنیاست. عراق، افغانستان، پاکستان، هند، اروپا، اونایی که مسلمانن تو اروپا، چین، ترکیه، سوریه، کلا منطقه شامات، اینا همه به فقه حنفی هست. یه چند عاملی باعث شده که انتشار این مرام و فقه بیشتر از سایر اون سه فقه دیگه باشه. اولیش اینه که شاگردان فراوانی داشت ابو حنیفه. ابو حنیفه خودش هم 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بود. شاگردان فراوانی تربیت کرد، این شاگردان شدن مروجان فقه حنفی. دومین عاملش این بود که عباسیون به شدت موافق فقه حنفی بوده، اصلا مذهب رسمی عباسیون بود. و سایر حکومت ها، اصلا حکومت ها از فقه حنفی خیلی استقبال میکردن. حتی همین عثمانی هم که آخرین باقی مانده حکومت های دینی در فضای اسلام بود تا همین 150 سال پیش بود، فقه حکومتیشون فقه حنفی بود. از زمان هارون این در حکومت نفوذ زیادی کرد که قاضی معروفی داشت به نام ابو یوسف. اون قاضی همه قاضی هایی که قاضی القضات هارون بود، تمام قاضی های همه شهرها رو از حنفی مذهب ها گذاشت. و اما چرا حالا باز حکومت ها اقبالی کردن و رو آوردن به این فقه که زیربنای رشد فقه حنفی است؟ همین حرفیه که عموماً میگن که الان میگیم آقا باید تقلید کنیم. خب باشه، حالا بعد از اینکه اون اولیش ثابت میشه، می کدوم مرجع ساده میگیره که از همون تقلید کنیم؟ دنبال سادگیریه تو مراجع. این آقای جناب آقای ابو حنیفه بسیار فقهش سهل و ممتنعه، سهله، ممتنعه نیست، سهل و آسان و خیلی در آسانگیری معروفه، خیلی انعطاف پذیره هم برای مردم هم برای حکومت ها. اینکه نوع حکومت ها برای کارهایی که میخواستن بکنن و مجوزهایی که میخواستن بگیرن از فقه ابو حنیفه راحت میتونستن مجوز بگیرن. اینه که عامل حکومتی شدن این فقه همون سهل و انعطاف زیادی بود که تو این فقه بود. حتی بعدن وقتی که تو موقعیت های مقایسه‌ای مقایسه کنیم روشن میشیم. خب همین مقدار کافی. در این فقه چیزی که خیلی رائجه، خیلی رائجه، بحث قیاسه. یعنی با عقل خودمون یه چیزی استنباط کنیم بفهمیم، مقایسه کنیم، اونجا اینجوری بوده پس اینجا هم باید اینجوری باشه. قیاس در فقه ابو حنیفه خیلی رائجه، تا برسیم به اون سه فقیه دیگه. البته راجع به اینا هم باز خواهیم گشت. شخصیت اینها جالبه در تاریخ، موشکافیه، شخصیت اربابان مذاهب، اونایی که پایه‌گذار یک مکتب شدن، شناخت شخصیتشون خیلی مهمه در شناخت اون مکتب. این معرفی اجمالیه. بعد معرفی اجمالی مقداری بیشتری از تاریخ زندگیشون انشاءالله بحث خواهم کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرفان عملی در حقیقت علم معاملات باطنی است، یا به عبارت دیگه علم احوال و اعمال قلبی. احوال و اعمال قلبی، باز به عبارت دیگر شریعت یک ظاهری داره که ظاهر باید حفظ بشه، قطعا محترمه، اما حرف اینه که در سطح ظاهر نباید متوقف شد. در سطح ظواهر اعمال، به همین خاطره که باید از همین دریچه همین ظاهر، البته بارها این تکرار شد که طریقت چیزی جدای از شریعت نیست، ادامه شریعته. همین ظاهر رو باید شکافت و عمقش رسید. مثل یک دریا، شما به دریا که میخواید برسید باید چکار کنید؟ میخواید به عمق دریا برسید، باید از همون سطح دریا برید داخل. و باز هر جا برید از آب جدا نیست، آب مجموعه دینه، یه سطحی داره که از اون سطحش مثلا شناگر استفاده میکنه، یه عمق اولیه داره که ماهیگیر ازش استفاده میکنه، و یه عمق ژرفنای باطن اصلی داره که غواص ازش استفاده میکنه. همش یه حقیقته، یه حقیقت طیف داره، کش داره. اون سطح مو به مو اجرا کردن شریعت اسمش میشد شریعت، دستورات دین که گفتیم فرد در این سطح مطیع تام خداست. اگر که از اینجا یه قدم پیشتر و به باطن همین اعمال رسید و به اعمال باطنی توجه کرد و باطن همین اعمال ظاهری، اینجا میشه طریقت. طریقت یعنی توجه به باطن اون ظواهر. در سطح ظاهر متوقف نشده. و گفتیم این در قرآن فوق العاده جدی مطرح شده. تمام بحث تقوای قلب و ایمان و اخلاص و اخلاص داشته باش مال کجاست؟ خیلی فقها ها از کردن فقه لازمه و روی سر مثلا دین بسته به فقه. کسی که احکام رو مراعات نکنه به تصریح قرآن ظلم کرده، و کسی که شریعتش رو مراعات نکنه طریقتی قطعا فاسد پیدا خواهد کرد. اما بسیاری از فقها ها می آمدن پیش برخی از اولیاء خدا زانو می زدن. ما دیدیم فقیه برجسته می آمدن مشکلات درونیشون رو حل کنن. اونها دیگه با فقه حل نمیشه. این که من بی ارادم با فقه با ظواهر فقهی حل نمیشه دیگه. این که من خودم نمیتونم کنترل کنم، نمیدونم حالات درونیم آشفته است، فکرم سر نماز کنترل نمیشه، با خدا ارتباط عاشقانه ندارم، اینا نه اینکه با فقه حل نمیشه، با ظاهر فقه همون نماز رو اگر به باطنش برسه اون عشق حاصل میشه. بحث یه حاسب کن به الله، خدا میفهمد توی قرآن اگر هر چیزی را پنهان کنید یا آشکار، خدا شما رو محاسبه میکنه. و این تخفو ما فی انفسکم او تبدوه یا حاسب کن به الله، اگر که یک چیزی در درونتون آشکار بکنید، مثلا حسدی دارید حسد آشکار کنید، پشتر کسی حرف بزن، یا نه اصلا مخفی بماند در زاویه اعماق قلب، این مخفی بماند، میگه خدا محاسبه میکنه. در حالی که صریح روایات اینه که اگر کاری به بدی به منصه ظهور نیاید صرفا در قلب باشد گناه براش نمیرسد. خب اینا باید جمع بشه بین این دوتا روایت و قرآن. بالاخره این عملی که من انجام ندادم تو ذهنم بود، حال قلبی داشتم، اصلا میذاره یا نمیذاره، محاسبه میشه یا نه، گناه هست یا نه، اینو باید کسی بگه که حرکت کرده. میبینه حسد که در درونه هنوز به بیرون نیامده چقدر تخریب ایجاد میکنه، این دل رو پاره میکنه، چقدر سیاه شد دل، هیچ کاری هم انجام نداد. باید هی قرآن بعد میبینید تو جان این آدم میشینه، قرآن برای اهلش حرف داره، حس کرده قبلا، به تفسیر نفسی قرآن رو حس کرده، آیات در جای خودش میشینه. مطلب بعد این که یا اون روایاتی که کم من صائم لیس له من صيامه الا الجوع والسمع و کم من قائم لیس له من قيامه الا السهر والعناء، چه بسیار روزه‌دار، چه بسیار نمازخوان، شب زنده‌دار که هیچ بهره‌ای از روزه و نمازش ندارد جز تشنگی، خستگی، بیخوابی، هیچ بهره‌ای نداره. شب تا صبح مثلا عبادت کرد، تمام بهره‌اش از عبادت خمیازه کشیدن، اذیت شدن، ایناست، بیدار خوابی کشیدن. و بهره‌اش از روزه‌اش چی شد؟ تشنگی و گرسنگی، اذیت. اینا با چی حل کرد؟ دیگه داره روزه میگیره که. ضمن اینکه اصلا دین آمده که ما رو به خدا برساند. هدف دین چیه؟ اینو ببینید. ما آمدیم تو دنیا چیکار کنیم؟ یک سری اعمال انجام بدیم. خب که چی بشه؟ ما الان تو دنیا از چیا میگذاریم؟ مثلا فرض کنید روز ماه مبارک، تابستونم هست، تشنم هستیم، گرسنم هستیم، میگذاریم که چی بشه؟ که مثلا به یک شراب مثلا طهور و نمیدونم لحم طیر و اینا برسیم، میگذاریم همین که منتها با درجات بالاتر. اینجا نمیخورم که اونجا بخورم، اینجا گذشتم که اونجا بخورم، اینجا از این چشم پوشیدم که اونجا به بالاترش برسم. این چی شد؟ عبادت تجارتی. اینجا میرم در مغازه که مثلا راحت باشم اونجا. نمیده که اینو برسونه آدم رو. اصل دین، مخ دین، اون مر دین اینه که تو به خدا برسی. البته بهش هم حاصل میشود، اصلش اونه که ما به خدا بهش رسیدن فرع اونه. خب با چی میشه به خدا رسید؟ وقتی که میخواد آدم به خدا رسید، این طیف داره باز، چقدر راه، چقدر مسیر. اینا رو باید با طی طریق رسید که همون میشه طریقت. پس وقتی که طریقت حاصل شد، یکی از اولیای خدا، شاید ذکر کردم، مرحوم علامه طباطبایی توی یکی از نوشته هاشون دارن میفهمن که من از استادم پرسیدم کجای دین سلوکه، سیر و سلوک کجا. منتظر بودم که مثلا بگم این آیه، این آیه مثلا اینجا باید مثلا تأیید میکنن سیر و سلوک. بعد استادم فهمیدم کجای اسلام سیر و سلوک نیست، همه اسلام سیر و سلوک، همه دین یعنی سیر و سلوک. اون کسی که تو جانش شک میکنه نسبت به خدا، یا خیالاتی میاد، این بندگی نمیکنه. راه و رسم بندگی، عرفان یعنی راه و رسم بندگی. بنده چجوری باید باشه؟ چرا خدای با من اینطوری کردی؟ چرا اینجوری شد؟ شاید این مثال زدم الان چند دقایق پیش بحثش بود. یه مشکلی پیش میاد، خدای چرا اینجوری میشه؟ صد بار مگه من نخواستم؟ چقدر حرم رفتم؟ فایده ای نداره. 10 بار، 30 بار، 40 بار، 50 بار توسل کردیم، نام دعا خوندیم، رفتیم حرم، بشیم طلبکار. حضرت ایوب رو ببینیم چه کار کرده. اصلا خدا نوازشش میکنه، نازش میده خدا. تمام داراییشو گرفت، تمام بچه هاشو گرفت، تمام سلامتیشو گرفت. چه جور حمد خدا میکرد در حال مریضی که هم عزیزی که به ذلت نشسته. اصلا خدا میگه به چه بنده ای، چه بنده ای. ما 2 روز برای خدا یک کاری کرده باشیم، یه مشکلی برامون پیش بیاد. یه کسی توی روستای الاغی داشت، الاغش مریض شد، خیلی بابت الاغ رو دوست داشت، گفت خدا 3 روز روزه میگیرم الاغم خوب بشه. بعد اگه خدا تو عمل انجام شده هم قرار بده، 3 روز روزه رو همون ابتدا گرفت که الاغ خوب بشه. از قضا قبل از این که خوب بشه روزه رو گرفت، از قضا بعد از 3 روز روزه الاغ مرد. خب الاغ منو میکشی؟ حالا که اینجور شد، منم 30 روز ماه مبارک تو روزه تو میخورم، مثلا حال ما اینطوریه دیگه. بعد ایوب چی کار کرده؟ یک عمر فقط به عشق خدا دم و بازدم داشته، قلبش به عشق خدا زده، فقط برای خدا کار کرده یه عمر. همه اینا رو ازش گرفته، به طور که همه از حول ایوب پراکنده. گفتن معلومه که این آدم خوبی نیست، اگه آدم خوبی بود اینجوری به این روز حال نمی افتاد. چه صبر و شکری داشته. وذکر عبدنا ایوب، یاد بیار از بنده ما ایوب. نعم العبد انا وجدناه صابرا. عجب صبر داشت، چقدر صابر یافتیم او رو. نعم العبد، بنده یعنی این، انه اواب، چقدر رجوع داشت به ما، کثیر رجوع.
خب
پس این طریقت که ادامه اون شریعت باشه باطن همون ظاهره، تا رسیدن به خدا و تا وصول به الله که اون وصول به خداوند میشه حقیقت. پس اصطلاح شریعت و طریقت و حقیقت سه تا چیز مجزا نیست که به این رسیدیم باید اونو ول کنیم. حقیقت چیه؟ شریعت پس از صرف اعمال ظاهری و بدنیه، اعمال جوارحی. طریقت از صرف احوال و اعمال باطنی و قلبیه. طریقت حقیقت هم از صرف شهود است، یعنی حقیقت یعنی شهود هستی. کسی که به انتهای سیر برسد چشمش باز میشه، اون مراحل انتهایی میتواند هستی را آنچنان که هست بیابد، حس کنه. میگه من خدا رو حس میکنم، کاری که عارف میکنه. ماها چه کار میکنیم؟ ماها میگیم خب خدایی هست، این اثر نشان میدهد اون مؤثر هست. یه مثال جالبی مولوی داره در مثنوی، تمثیل میکنه که یک دزدی رفت یه جایی رو بزنه و زد. صاحبخونه در اثنای کار بیدار شد، بیدار شد و دوید دنبالش، تو تاریکی دید دزدو، رفت و رفت و نزدیک دزد بود. ظاهرا حالا دزد دیگه بود که میخواست این صاحبخونه رو منصرف کنه از گرفتن اون. گفت یافتم. یا کس دیگه بود گفت یافتم. این صاحبخونه به هوای این که مثلا دزد دیگه ای کسی دیگه بوده برگشت گفت کو چیه؟ گفت اینا این کفش نشان میده اینجای دزدی بوده. مرد حسابی من تو دو قدمی دزد بودم، گرفته بودمش، تو میگه یافتم، کفش نشون میده دزدی اینجا بوده. میگه آها خدا در درون تو هست، فقط کافیه که چیکار کنی؟ یه گرد و غبار روبی کن. نه خدا دو قدمیه شماست، اصلا لازم نیست که استدلال بیاری، نیاز به استدلال نیست، هست همینجاست، همینجا حضور داره. یه داستانی من اینجا نوشته بودم که نقل کنم ولی چون طول میکشه حالا ازش میگذره. یه پای رو خودت بذار همینجا حسش میکن. این اون کاریه که اون حقیقتیه که نهایت سیر طریقتی به اونجا ختم میشه. میگه من خدا را میبینم، میبینم. آقا امیرالمومنین چه فرمان؟ اصلا من خدایی رو که نبینم نمیپرستم، میبینم خدا رو، میبینم صدای خدا رو میشنوم. آقا امام صادق علیه السلام هستن فرمان که من پیوسته ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کردم حتی که انی سمعتها من قائلها، که گویی از گوینده شنیدم. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم در بحث عرفان و عرفان عملی. ما یه عرفان عملی داریم، یک تجربه سلوکی یا تجربه سالکانه، اینا با هم تفاوت داره. عرفان عملی یه علمه از نوع علوم حصولی، الان بنده میگم شما یادداشت میکنید و تمام. یه علم رسیدیم؟ نه. اما تجربه سلوکی یعنی اون حال که طرف ببیند بیابد، دقیقا مثل اخلاق و ملکات اخلاق. علم عرفان عملی مبتنی بر همین تجارب بوده. یعنی چی؟ یعنی یک سالکی به راه افتاده دیده که آها الان که حال بیداری پیدا کردم، این بیداری منجر می شود وقتی که من فهمیدم، بیدار شدم که کجا هستم، هستی چیه، منجر میشه به اینکه به خودم بیام، به خودم آمدم منجر میشه به توبه. دیدم چقدر خرابکاری دارم، سری باید جبرانش کنم. توبه کردم منجر میشه به محاسبه، محاسبه کردم منجر میشه به تفکر، همجور مرحله به مرحله. اینی که بعضی از عرفا و سالکین که در مسیر سیر باطنشون این تجارب درونی رو داشتن، بعضی در بعضی از تجارب قوی تر بودن. من داره در لهو لسانون فت توکل، این در توکل خیلی غور کرده، این توکل این مرحلش اینه، اون مرحلش این خاصیت رو داره، اون مرحلش یه خاصیت دیگه داره، بین این مراحل چه ارتباطاتی داره. مثلا یه کتاب نوشته راجع به توکل. این چیه؟ حالات تجارب باطنی و معنوی خودش رو نوشته. از این به بعد که نوشته شد اون تجارب حضوریه، می‌یابد این حال رو در درون خودش می‌یابد. بعد اونایی که قدرت تعبیر و ترجمه و نوشتن اون حالات رو داشتن نوشتن. این تجارب جمع شده همه با هم، منازل جمع شده در طول قرون و اعصار. عارفانی که اهل هم شهود بودن هم قلم بودن و نوشتن اون حالاتشون رو، این حالات سرجم شده حالات منازل سلوکی، یعنی قواعد و دستوراتی از ابتدا تا انتها که وصول به خدا باشد. که حالا بعضی تو سیر مثلا تدوین عرفان عملی، کتاب‌های اولیه مثلا قوت الغروب و امثال اینها مثلا 20 تا منزل توش داره، 14 تا، 12 تا، 11 تا، 7 تا بعضیا. بعد آمده هی قوی‌تر شده، اضافه شده منازل دیگه، اضافه شده 30 منزل شده، 40 منزل، 50 منزل، تا عرض کردم تا 1000 منزل هم اونایی که خیلی قوی بودن و میتونستن تشخیصی داشته باشن بنویسن نوشتن این منزل اینطوریه، آثارش اینه، علائمش اینه، اینطوری حاصل میشه، اینجوری تقویت میشه، اینجوری تضعیف میشه. منزلگاه هایی که منجر میشود به اون حقیقت و به وصول به خدا رو نوشتن، که شده علم طریقت یا علم منزلگاه ها یا علم میدان هایی به سمت خدا تا رسیدن به حقیقت. همینطور علم اخلاق هم همینه دیگه. علم اخلاق هم ممکنه که اینجا بیاد مثل بنده بشینه اخلاق درس بده، در حالی که خودش یک دونه از اون ملکات اخلاقی را نداشته باشه. میشه گفت، میشه راجع به مثلا فرض کنید که زهد، ساده زیستی، نمیدونم خوش اخلاقی، محبت صحبت کرد، در حالی که هیچ کدومو نداشت. علم اخلاق هم مبتنی بر یه سری ملکات اخلاقیه، منتها علم که شد، علم قابلیت گفت و شنود داره، حصولی میشه، بدون اینکه آدم مثلا رفته باشد رو میتونه بیان کنه. اما متخلق بودن، داشتن ملکات اخلاقی یه چیز دیگه است. ممکن یه کسی متخلق باشه، بی سواد باشه، اصلا نتونه دو کلمه هم حرف بزنه، توضیح بده. ولی همه حرفایی که بنده میزنم که مثلا خودم هم ندارم، در او جمع شده، اون حضوره، در درونش هست. مثل گزارش دادن از این نور. من الان میتونم مثلا فرض کنم توی کلاس فیزیک بشینم، یه استادی هم بحث نور رو تدریس کنه، مثلا بشنوم، او هم بگه، یادم بگیریم، هممون میتونیم. در حالی که دست اونم بالا بریم نور نداره که. این رو باید تذکر داد. دو تا تذکر دیگه هم میخواستم راجع به این جلسات بدم، که حالا که وارد این تذکر شدیم اون دو تا تذکر دیگه هم بدم. یک نکته که چند هفته بود که خواستم تذکر بدم این بود که در این مباحث کلن به درد کسی میخوره که به مجموعه دین عمل کنه. اینا از کجا هی تأکید کردیم؟ از اون شریعت. کسی میتونه راه بیفته که مو به مو عمل کنه. این مو به مو عمل کردن ها چیه؟ یعنی کسایی که پدر مادری دارند و اون پدر مادر ازشون ناراضی نیستن، تا هفته دیگه راضیشون کنن. مگر نه ول معطلیم، همینطور بیاییم و بریم و بعد وزر و وبال خودمون اضافه کردیم. اونایی که حق و ناسی به گردنشونه باید رعایت کرد، باید مراعات کرد. من بیام دل 10 نفرم لرزوندم، 5 نفرم ناراضی کردم، حقم با اونا بوده، اینو به درد بخورم. شاید اینو قبلا گفتم، اگر گفتم باز تذکر دوبارش به درد بخوره. یه فردی بود از آشناهای ما، ایشون در راه کربلا مرد، یعنی به واسطه حادثه رحمت خدا را. تو خواب دیده بودنش، گفته بود که ما مهمان خاص امام حسین و پذیرایی حسینی از ما میشه اینجا. بعد با این عبارت گفته بود که ما با ما معامله شهدای کربلا میشه، اینقدر رسیدگی میشه. بعد تو همون خواب یا بار دیگه دیده بودنش، تمام بدنش گویی که از کوه انداختنش پردش کردن، با زخم و چرک. گفتم این حالت چیه؟ ایشون گفته بود که الان من همسرم تو خونه از من ناراضی بود، حقم با او بود، بد اخلاقی هایی داشتم و خودم اصلاح نکردم هیچ وقت. تا وقتی که اون راضی نشه این کیفیت با ما ادامه دارد در این عالم. مهمان امام حسین ماست. اینو باید همه جنبه ها رو عمل کرد. اول به خودم میگم، سالیان به رفقا، خودشن رفقایی که جوان ترن، همه جنبه ها. شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. تو نیستش که آدم هر کاری بکنه بعدم دل خوش است که نامم کبوتر حرم است. نمازا من نمازا شلو ویل آخر وقت، شد شد نشد نشد. رفتارها همینطور، مسئولیتها تکالیف همینطور. بعد دلخوش کنیم که خب داریم جلسه میریم. و یه بار یه نامه خوندم آخرش مرحوم علامه فهمیده بودن که عرفان به عمل است، نه به گفتن، به عمل. همه ما یه عهدی چند ماه پیش ما میخواستیم ببندیم که ماه‌های اصلاح رفتاری داشته باشیم، عیوب خودمون رو بنویسیم، اونایی که از همه به ترتیب، اونایی که گزنده تره، بدتره، سعی کنیم یکی یکی برطرف کنیم. گفتن و شنیدن تأثیر اگر عمل نداشته باشه نمی کند، بلکه آدم رو به قساوت مبتلا می کند. عمل به تمامه. آدم نسبت به دیگران بدبین باشه، بدگویی کنه، غیبت رایج، نقل و نواد. ما اگر کسی خدای نکرده فساد داشته باشه، آلودگی جنسی داشته باشه، مثلا آدم فاسدی باشه، سریع مثلا اگر یه مقدار غیرت دینی داشته باشیم باش قطع رابطه میکنیم، آدم فاسدی. در حالی که صریح روایات اینه که الغیبت و اشد من الزنا، این خیالمون هم نیست، همینطور بشتر هم دیگه حرف میزنیم و خودمون اجازه میدیم که سوء زن داشته باشیم به هم دیگه. قرآن صریح، قرآن این بعض از زن اسم، اسم گناهه، بدگمانی به دیگران. این یه نکته. نکته دیگه که این رو قبلن به یک کیفیت دیگه ای عرض کردم، باز تذکر میدم. ببینیم اگر کسی نداند که مسیر تا هدف چقدره، همجه تخمین اولیهی تو ذهنش بزنه، حتی اگر درست بره، یه روز دو روز یه ماه دو ماه را میتونه نشد، پس نمیرسه مسکین، مسکین مسیر جوابگو نیست، خسته میشه برمیگرده، دنبال جواب نباید بود. اگر دنبال یه چیزی آدم بگرده این وسط ها که من به چیزی برسم، میخوام به جایی برسم، میرو تازه اگه درست حرکت کنه ممکنه سالها طول بکشه. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. مثلا یه روز دو روزه و یه ماه دو ماه و یه سال دو ساله نیست. قاضی بزرگ با اون عظمتش گفت من 40 سال این در رو مستمرن کوبیدم، 40 سال مستمرن، هیچ چیز حاصل نشد، هیچ فتحی نشد. مرحوم قاضی از ابتدایی که به جد حرکتش رو شروع کرد تصریح خودشونه فهمیدن که من 40 سال این در رو کوبیدم، هیچ، نه خوابی، نه مکاشفهی، نه شهودی، هیچ. حالا ما 2 روز 2 سال یه 2 تا نماز شبی بخونیم، 2 تا عشقی بریزیم، چرا نشد؟ چرا نرسیدم؟ کجا میخواستی برسیم؟ تازه گفتم اون درست حرکت میکرد، ما که مثل فنری دیدیم. مثلا تو خانواده ها مثلا بعضی وقتا آدم ها میخوان اینجوری صبر کنن، مثلا خانوم ها یا آقایون میگه من بعدی این صبر میکنم، یه بار دو بار سه بار صبر میکنه، دفعه چهارم همه اینا جمع شده چنان میزنه همه رو کاسه کوزه ها رو میشکنه که دیگه اصلا اگه صبر نمیکرد بهتر بود. 40 سال مدام حرکت، نه اینکه الان 2 تا نماز بخونم اون بعد برم 2 تا چشترونی کنم همون نایی که انجام دادم ضایع کردم، که یه آتش دیگه هم بلند کردم که سوخته، منوز کجاها رو سوزونده. دو تا حرفی زدم، یه مسخره‌ای کردم، یه کسی رو تحقیر کردم، یه جا پارتی بازی کردم، همه حسابه، رانندگی میکردم دوبله پارک کردم به واسطه خودخواهی خودم، من به کارم برسم بقیه فدای سرم، به من چه معطل شده؟ بشه سالک باشه. تو نفس خودش که اولین پله های انسانیت اولیه گیر کرده که بابا یارو بیدینه این کار رو نمی کنه. من بخواستم برسم آقا پارتی نداری اینجا مشکلمون حل بشه، داره حق کسی دیگه، حق کسی دیگه راحت با پارتی بازی میخوریم، این خیالمون هم نیست، بعد میخواییم مثلا اثری هم بکنه، اعمال اثر میکنه. اینقدر متاسفانه منکر و معروف شده که اصلا کسی انجام نده میگن احمق طرف، باطن است که حالیت نیست، زرنگ نیست، زرنگ باش گلیم تعذاب بکش، یعنی به قیمت تو آب کردن گلیم دیگه هم تو گلیم تعذاب بکش بیرون، فدای سرت، حق الناس چیه؟ بخور بره، بلیط هواپیما گیر نمیاد، زنگ بزن آقای بلیط برام جور کن، چش عادی، یه کار عادیه توی روزمره ما شده، در حالی که بگم این دکتر من خودم با این دوتا چشمای خودم شاهد بودم که فردی تو لیست انتظار بود، 2-3 زنگ خورد، حق این بود بیاد و بره، یه مریضی داشت، مریضش مرد و نرسید به دیدن اون، تو هم میخواست بهت مشهد دقیقی کیو بگیره، حساب کتاب دقیق، عالم عالمی حساب کتابه، نمیده هر کسی هر کاری کرد بعدم بخواد مشمول رحمت حق باشه، بخواد مشمول رحمت حق باشه. اگر خوب حرکت بکنه، مستقیم حرکت بکنه، حرکت نه که دو قدم بره 100 قدم برگرده عقب، نه که 10 قدم بره باز 10 روز وایسه. سالها باید حرکت کنه. یک کاسه آش رو مفت به آدم نمیده. خواهد به عظیمترین ساحت هستی بزنید، خواهد این دلش بشه بی نهایت جایگاه خدا، همطوری میشه؟ میخواد خدا ببیند، خدایی که همه کونه این دو کون دنیا و آخرت همه حجاب کوچولو هم براش. ای روی تو در حجاب کونه، بردار ز رخ نقاب کونه. حیف است که بحر تو نهان است، وانگاه عیان حباب کونه. حباب هر کل دنیا و آخرت مثل حبابی رو دریاست. حباب چقدر آب داره؟ این تجلی از اون آب شده این حباب. اون دریا عظمت اون زیره. حیف است که بحر تو نهان است وانگاه. حالا ما اون دریا رو نمیبینیم، حبابه رو داریم میبینیم. عارف از اینا توبه میکنه که خدای تو اینجا بودی من نمیدیدم. مثل مثلا فرض کنید شما پشتتون به یک کسی باشه، تا حالا متوجه نبودین. یه دفعه آدم میگه آها شما اینجا پشت من نشسته، آها ببخشید. چقدر آدم خودشو سرزنش میکنه، پشتش به بزرگی باشه. تو اینجا بودی، من پشتم به تو بود، روم به دنیا. حیف است که بحر تو نهان است، وانگاه عیان حباب کونه. با بحر وجود تو نشاید پیدا شدن سراب کونه. برکش ز وجود مطلق خیش، ای دوست دمی نقاب کونه. برقی به جهان ز مهر رویت، بشکافت ز هم سحاب کونه. سرچشمه چشم من به کلی پوشیده شد از تراب کونه. عمریست که تشنه تو ام من، سیراب شدم ز آب کونه. خواهم که شود خراب چشمت، تا کی باشم خراب کونه. زین بیش ندار بیقرارم، سرگشته در انقلاب کونه. از گردن مغربی به لطفت، بخشا گره تناب کونه. میخواد از کون و مکان آزاد بشه. این قید کون و مکان برداره. این راه با یک روز دو روز که ممکن نیست.